اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند و إن شاء الله توفیق زیارت عتبات عالیات به همه این جمع نصیب گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو دیشب تقدیم محضر شما برادران و خواهران کردم تحت عنوان دعاها و نیایشهای قرآنی. عرض کردیم حدود 160 دعا در قرآن کریم آمده که بیان و توضیح خود این دعاها هم تفسیر قرآن محسوب می شود، هم به ما دعا کردن رو یاد می دهد و هم ما رو با دعا کنندگان آشنا می سازد. نیمی از این دعاها از انبیاست، نیم دیگر از افراد دیگر، گاهی منسوبین به انبیا، گاهی افراد صالح، فرشتگان. بنده وعده دادم این شبها راجع به دعاهای انبیا هر شبی یک دعا رو از هر پیامبری از قرآن مطرح کنم و توضیح بدم. دیشب دعایی از حضرت ابراهیم مطرح شد، امشب دعای حضرت موسی پیامبر اولی العزم الهی رو که حدود 18 تا درخواست ازش تو قرآن آمده. میدونید بخش عمده ای از سوره های قرآن و آیات قرآن اختصاص به حضرت موسی و قوم او یافته است. اون وقت در رتبه دوم از نظر دعا تو قرآن حضرت موسی است. دیشب عرض شد اول حضرت ابراهیم است، حدود 25 تا دعا دارد، اما در رتبه بعد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که دعاهای متعددی ازش تو قرآن نقل شده. گاهی طلب شرح صدر میکرد، رب اشرح لی صدری، گاهی طلب آسان شدن کارها رو میکرد و یسر لی امری، گاهی طلب میکرد خدا فرعون رو نابود کنه، گاهی برای قومش دعا میکرد. دعاهای متعددی است، اما من میخوام سه تا از دعاهاشو که در سوره اعراف آیه 155 آمده اینو خدمت شما امشب بگم و توضیح بدم. ببینید این پیامبر بزرگ الهی چطور دعا میکند، ما هم یاد بگیریم هم دعا کردن رو، هم معنا کنیم و این جملات و این آیات رو توضیح بدیم. به خدا عرض میکند، عرض کردم آیه 155 سوره اعراف، به خدا عرض میکند انت ولینا. قبل از آن که دعا کند این ادب دعاست که انسان تعریف کنه از خالق، مدح کنه، شکر کنه، طلبکار نباشه. قرآن گله میکند از اینهایی که طلبکار خدا، وقتی گیر میکنن میان سراغ خدا، وقتی وضعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشن فریاد میزنن. در روایت داریم بعضیا وقتی دعا میکنن فرشته ها میگن این صدا ناآشناست، در حالت عادی پیش ما نیامده. پیش خدا نیامده. خداوند به داوود پیغمبر خطاب کرد، داوود تو حال عادی هم منو بخوان. عادت نکنیم تو گرفتاری دعا کنیم، عادت کنیم چیزایی رو هم که داریم دعا کنیم، سلامتی که داریم دعا کنیم، امنیتی که داریم دعا کنیم. مگه نمیگید تو زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها لا تسلب منی ما انفی، اینایی که داریم ازمون گرفته نشه. از امیرالمومنین سوال شد آقا شما چرا تو نماز، شما هم که نماز میخوانید میگید اهدنا الصراط المستقیم، آقا شما که خودتون صراط مستقیمید، مگه پیغمبر اصلا خودش صراط مستقیمه؟ قرآن کریم به صراحت میفرماید پیغمبر خودش در صراط مستقیمه. امیرالمومنین میفرمود انا الصراط المستقیم، شما چرا میگید اهدنا الصراط المستقیم؟ خب ما بگیم نیاز داریم به این دعا. حضرت میفرمود ما برای استمرارش دعا میکنیم، یعنی در صراط مستقیم بمانیم، در صراط مستقیم ادامه دهیم، بر مقاماتمون افزوده بشه. این معنای دعای ماست. لذا ببین حضرت موسی اول تو این آیه خدا میفرماید میگه انت ولینا، خدایا من قبول دارم تو ولی ما هستی، تو سرپرست ما هستی، ما هیچیم، همه چیز تویی، ما معلقیم، ما وابسته محضیم. خدایا من سه چیز از تو میخوام تو این دعا: فاغفر لنا وارحمنا، یک خدایا آمرزش گناه، بعد رحمت. اینم یه نکته توشه، تا آدم گناهش آمرزیده نشه، یعنی آلودگیش نره، پالوده نشه، تا قذارتش نره و طهارت نیاد، تا صاف نشه و آینه‌وار نشه، رحمت خدا این ظرف صلاحیت رحمت خدا رو ندارد. لذا اول نمیگه رحمت بده بعد مغفرت، اول میگه مغفرت بده بعد رحمت. فاغفر لنا، این دعای موسی است. خدایا پیامبر خدا عرض میکند خدایا ما رو ببخش، به ما رحم کن، انت خیر الغافرین، من از کی برم مغفرت بخوام که غیر از تو بتونه ما رو ببخشه؟ این طعام رو فقط خدا دارد. یک کسی آمده بود کنار کعبه، امیرالمومنین علیه السلام داره دعا میکنه، میگه خدایا من مهمانم، تو هم میزبانی، هر میزبانی به یه شکلی از مهمانش پذیرایی میکنه، یه طعام و یک وسیله پذیرایی تو داری که من در خونه هر که برم اینو نداره، هر کجا برم این نیست جز در خانه تو، و اون مغفرت است. من در خانه کی برم مغفرت بگیرم؟ فقط تویی که این مغفرت رو داری. اگه پیغمبر اکرمم وسیله مغفرت است، از خدا میخواد. قرآن میفرماید برید پیش پیغمبر طلب مغفرت کنید، خدا بپذیرد. خدایا منو ببخش، رحم کن. بعد دعای سومش اینه وکتب، خدایا بنویس برای ما، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، تو این دنیا برای ما حسنه بنویس، نیک، نیک نامی، و فی الاخره، در آخرت هم این طور باشد. این سه تا دعا. البته یه ویژگی تو این دعا هست که تو همه دعاهای قرآن شاید نباشه، یه خصوصیتی تو این دعای حضرت موسی است تو سوره اعراف آیه 155 که تو خیلی از نیایش ها نیست، و اون خصوصیت این است که غالبا کسی که دعا میکنه جوابشو بعدن میگیره، ولی تو این آیه خدا جواب موسی رو داده. قال، خدا میفرماید حالا که موسی از ما خواستی جواب ما رو هم بشنو. این از اون دعاهایی است که جوابم توشه، این از اون دعاهایی است که پاسخم توشه. موسی بشنو جواب ما رو. قال عذابی اصیب و بهی من اشا، موسی عذاب من مال همه نیست، عذاب من مشروطه، به بعضی ها میرسه، عذاب من دست خودم، اصیب و بهی من اشا، به بعضی ها ممکنه برخورد کنه، اما و رحمتی وسعت کل شی، رحمتم شامل همه میشود. رحمتی رو با فعل ماضی آورده وسعت، اما عذاب رو با فعل مضارع آورده اصیب، و نکته دارد عذابم همگانی نیست ولی رحمتم همگانی است، جواب داده. ابن عباس میگه وقتی این آیه نازل شد شیطانم طمع کرد، گفت خب خدا میگه کل شی، منم جزء کل شی، بس منم شاید ببخشه، طمع کرد که بعد ادامه آیه جلو شیطانو بس، گفت نه این رحمت شرط هم داره، شرطش تقواست، شرطش ایمانه که شیطان نداشت. ببینید برادران عزیز، خواهران گرامی، من بحثی که امشب میخوام داشته باشم پیرامون این ستا دعای حضرت موسی، مغفرت و رحمت و حسنه از خدا خواست و خدا هم جواب داد که من رحمتم شامل همه است. بحثم اینه ما چه کنیم رحمت خدا شاملمون باشه. من 4-5 تا راشو براتون امشب میگم، اگه دقت بفرمایید. شما تو هر رکعت نماز حداقل تو هر سوره حمد 4 مرتبه رحمان و رحیم میگید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. فقط تو سوره حمد 4 مرتبه رحمان و رحیم آمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. باز دوباره در سوره قل هو الله یا سایر سوره ها رحمان الرحیم، یعنی تو هر رکعتی 6 بار حداقل صفت رحمت خدا رو ذکر میکنید. خدای تبارک و تعالی تو قرآن اول هر سوره جز یک سوره همه جا رحمت و رحمانش رو آورده. ما چه کنیم؟ 2 باب تو روایات ماست اینا مهمه، یکی من یستحق الرحمه، یکی من لا یستحق الرحمه. بعضیا مستحق رحمتن، بعضیا نیستن. من با اونایی که نیستن کاری ندارم، اما اونایی که هستن من تو یاد داشتم 10-12 مورد نوشتم، ولی 5 تاشو برای شما میگم. چه کنیم رحم خدا شاملمون بشه؟ چه کنیم این رحمتی که میفرماید به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و اذا پیغمبر و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. چقدر قشنگه این آیه. پیغمبر وقتی مؤمنا میان پیشت، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، پیغمبر به اونا بگو سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه، به مؤمنا بگو خدا كتب بار به اصطلاح تأثیریش بیشتره، نوشته بر خودش، فرض کرده، خدا بر خودش لازم دونسته به شما رحم کنه، رحمتشو شامل همه کنه. کتب ربکم علی نفسه رحمه. شما ببینید آقا یک دریا آب زیادی دارد، اقیانوس آب زیاد دارد، بخلم نداره، هر کسی بره دریا خیس میشه، هر کسی ظرفشو تو دریا بزنه پر میشه، همه مردم هم ظرف آب ببرن از آب دریا بردارن، دریا کم نمیشه از آبش، چون گسترده است. رحمت خدا بلا تشبیه اینطوره. اما اگر کسی مسدود باشه آب دریا بهش نفوذ نمیکنه. اون زیر دریایی که میره تو آب مدت ها هم توی آب میمانه، میاد بالا یه قطره آب توش نمیره، چون مسدوده، مسیر برای ورود نیست. اون توپ بسته ای که تو آب میاندازن یه قطره آب توش نمیره، چون نفوذ برای آب نداره. شیشه مسدود آب توش نمیره. این ضعف از دریا نیست. ببین چقدر این آیه زیباست. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خب چه کنیم رحمت خدا شامل اون بشه؟ 1 فرمود ان رحمت الله، این آیات قرآن است، ان رحمت الله قریب من المحسنین، به مردم رحم کن خدا بد رحم کن، ارحمو ترحمو، رحم کن بد رحم کنه خدا. من لم يرحم الناس، هر که به مردم رحم نکنه، منعه الله من رحمته، خدا هم بهش رحم نمیکنه. حالا رحم نکردن به مردم وقت تو مسائل اقتصادی است، تو گران فروشی است، تو کلا سر مردم گذاشتن، توی خیانت به ناموس مردم، در بی‌توجهی به حقوق مردم، در تعرض به حدود جامعه است، در بی‌توجهی به خون شهدا است، در به هم ریختن عفت عمومی تو جامعه است. اینا همه بی‌رحمیه دیگه. او بنده خدایی که چند شهید داده، او بنده خدایی که جان بازه، او کسی که متدین مؤمنه، کسی که با بد حجابی، با نوار موسیقی، با کلمات ناشایست، با نگاه‌های ناپسند دل ای رو میشکنه، رحم نداره دیگه. این رحم که همش رحم مالی نیست، رحم که همش رحم اقتصادی نیست. فرمود من لم یرحم الناس، اونی که به مردم رحم نمی‌کند، منعه الله من رحمته، خدا از رحمتش باز می‌داره اون رو. این اثر راه اول جذب رحمت خدا اینه، ارحم، ارحمو، رحم کنید، تو رحمو، خدا بهتون رحم کنه، مورد رحم واقع شوید. یه بنده خدای آمد خدمت آقا امام کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار فاطمه معصومه که در کنار حرمش نشستید، و افتخار میکنیم ما از این که در حرم این بزرگوار توفیق داریم هم استماع، هم گویندگی، هم حضور در شهری که حضرت معصومه سلام الله علیها می درخشد، گنبد بر تارکش، گنبد این حضرت بانوی بزرگوار و حرم او می درخشد. پدر بزرگوار ایشون یک کسی آمد خدمتش، عرض کرد یا ابن رسول الله، من اخیراً یک فرمانداری، یک کسی در ری آمده، حاکمی در شهر ری آمده، در زمان هارون الرشید بود، من یه مالیات سنگینی برام بسته شده بوده از قبل نتونستم بدم، این جدید آمده، میترسم مجددن اینو به اجرا بذاره بیاد سراغم، توان پرداختشو ندارم، خلاصه ترس منو گرفته، چه کنم؟ میگن از شیعیان شماست، از علاقمندان به شماست. آقا فرمودن قلم و کاغذ آوردن، رو یک سطر دو سطر یه نامه‌ای نوشتن برای این حاکم، حاکمی که شیعه بود، علاقمند به اهل بیت بود. مضمون نامه این است، نوشتن ای حاکم، این نامه از من موسی بن جعفر است، بدان خدای سایه رحمتی داره، یه ظل عنایتی داره، یک سایه لطفی داره، این رو سر کسانی میندازه که یکی از این سه تا خصوصیت رو داشته باشه، اصدا معروفن، یه معروفی رو تو جامعه اقامه کنن، یا یک مکروبی رو مسرور کنن، یک آدمی که غمی داره شادش کنن، باری از دوشش بردارن، یا یک فقر و گرفتاری رو از کسی بزداین و ادخال سرور در قلب یک مؤمن کنن. عبادت که همش تو نماز و روزه و حج نیست. خود امام حسین علیه السلام میفرماید جدم رسول خدا به من فرمود بعد از نماز عملی بالاتر از ادخال سرور در قلب مؤمن نیست. ای حاکم ری، بدان اون کسی که معروفی رو اقامه کند، یا مکروبی رو مسرور کند، یا باری از دوش بردارد، خداوند او رو در ظل این توجه قرار میده. بنده خدا آمد ری، رفتم خانه به اون دربان پیام داد، گفت به حاکم بگید یک کسی از امام صابر، اسم موسی بن جعفر رو تقیه میکردن، به صراحت نمی آوردن، گاهی میگفتن عبد صالح به ایشون، گاهی میگفتن امام صابر، گاهی ابا ابراهیم، اینطوری خطاب میکرده، بگید از طرف امام صابر، میگه تابش گفتن با پای برهنه دوید دمه در، منو تو آغوش گرفت، گفت تو پیش امام بودی؟ گفتم بله. رفتیم داخل اتاق، نامه رو گرفت، هی میبوسید، هی به چشمش میذاشت، گفت این نامه رو آقام نوشته، موسی بن جعفر نوشته. بلا فاصله دستور داد اون دیوان و نام به اصطلاح دفتر کتابت مالیات ها رو آوردن، خط زد، بلا فاصله گفت ثروتی که داشت بخشیش و نصفش به من داد، پولایی که داشت، لباسی که داشت، امکاناتی که داشت. گفت شاد شدی؟ گفتم بله. با چشم اشکبار از من خداحافظی کرد، گفت سلام منو به آقا برسون. اینا خودشون خب براشون سخت بود، گاهی به خاطر مسئولیت تحت نظر بودن برن خدمت امام، و میدونید در زمان ائمه ما یکی از راه‌های کمک به مردم همین بود که اینها افرادی داشتن گاهی در اوج حکومت‌ها خدمت می‌کرده، مثل علی ابن یقطین‌ها. میگه سفر بعد که آمدم حج، آقا فرمودن به خدا قسم هم خدا رو شاد کرد، هم رسول الله رو شاد کرد، هم امیرالمومنین، و جواب این شادیش هم قیامت می‌بیند. فکر نکن صرفاً اگه توی اداره کاری که راه انداختی کار اداری کردی، نه، فکر نکن صرفا موظفی در حیطه کار اداری، در حیطه کار یک بفرمایید تعریف شده، بله برای پزشک کار تعریف شده، برای مهندس تعریف شده، برای روحانی تعریف شده، برای اداری تعریف شده، اگر از این تعریف شده فراتر رفتی، اگه پا شدی از پشت میزت توی شهرداری، توی فرمانداری، توی استانداری، تو بیمارستان، نه که خیلی با اداری برخورد نکردی، تونستی مشکل یه مؤمن رو حل کنی به اندازه یه کاری که ازت میاد. گاهی پزشک میتونه از یک نسخه بگذره، گاهی میتونه داروی رو راهنمایی کنه، گاهی میتونه هزینه ای رو کم کنه، گاهی یک مهندس میتواند یه حقی رو کمتر بگیره، بنده خدا خانه‌شو یقا بسازه. همه مسائل که تو پول تعریف نشده. اونقدر گاهی تو زندگی انسان لطف میشه که آدم خودش هم تصورشو نمیکنه. اینو باید عادت بدیم. میدونین نسل آینده اگر با این شیوهی که متاسفانه گاهی تو جامعه است پیش بره، و وقتی که اصلا این کمک ها، این معروف ها، این ادخال سرور ها، این رفع نیاز ها کم کم فراموش میشه. به قول یکی از این نویسندگان غربی که کتابی راجع به امر به معروف و نهی از منکر نوشته، میگه من انگیزه این که موجب شد این کتاب رو بنویسم، این شخصیت غربی میگه انگیزه این که موجب شد من سالها راجع به امر به معروف و نهی از منکر تحقیق کنم و یک کتاب بنویسم. یه غیر مسلمان میگه دیدم تو یکی از خیابانهای امریکا یک زنی داره میره، یک مردی هم میخواد متعرض او بشه، اذیتش کنه، آزارش بده، قصد تجاوزگری داره، هم دارن نگاه میکنن رد میشن. هرچی این خانم فریاد میزنه کسی توجه نمیکنه، هرچی این خانم انابه میکند کسی کمکش نمیکنه، راحت از کنارش رد میشن. معروف این کتاب رو نوشته و ترجمه هم شده تو بازار ایران هم آمده این کتاب. میگه من پرسیدم ازش آقا خیلی ها رد شدن از کنار این صحنه، چی شد تو ایستادی و دفاع کردی؟ گفت من مسلمانم، ما در دینمون امر به معروف و نهی از منکره، ما دگرگرایی، ما خودگرا نیستیم، ما نمیگیم همه جامعه رو آب برد ببره، ما معتقد نیستیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما معتقد نیستیم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن، نه دستمال میبندن، سری که درد نمیکنه رو هم درد براش ایجاد میکنن به خاطر درد دیگری. ما شاگرد مکتب بنی آدم اعضای یک دیگریم، که این روایتی است که این شعرم از او گرفته شده. گفتم امر به معروف چیه؟ یه خورده برام میگه، توضیح داد، علاقمند شدم. سالها این نویسنده وقتشو گذاشته راجع به امر به معروف و یک اثر بسیار ماندگاری از خودش باقی گذاشته. خیلی راجع به امر به معروف کتاب نوشتن از مسلمانا، اما این شخصیت غیر مسلمان غربی به واسطه یک صحنه میگه من علاقمند شدم بچینم راجع به امر به معروف کتاب بنویسم. چرا؟ این فرهنگ ماست، باید آموزش بدیم، اینو باید بیاموزیم. یکی از شخصیت‌هایی که تو تاریخ نامش به نیکی آمده صاحب ابن عباد هست. ایشون میگه، این داستان رو میگم برای این که ببینید تربیت چقدر اثر داره. صاحب که وزیر بوده مال قرن سوم و چهارم زمان شیخ صدوق تقریبا، این شخصیت شیعی که در زمان وزارتش هم خیلی خدمت کرد به مردم، میگه از بچگی مادرم هر شب یک دینار یک درهم پول میداد به من، میذاری زیر دوشکم، میگفت صبح اینو بده به یه فقیر. میگه اصلا من دیگه شرطی شده بودم روی این قضیه، صبح که با میشدم دوشکم زدم بالا، پولو برمیداشتم میرفتم توی کوچه به یه فقیر میدادم. اصلا یاد دیگه عادت کرده. تا زمانی که به وزارت رسید، به مسئولیت رسید، به خادمش میگفت یه کاری کن این رسم مادر من فراموش نشه، صبح بساب این پولو زیر دوشک من بذار، به همون رسم من بلند شم بردارم به یک فقیری بدم، یا بدم به توی خادم اینو به یه فقیری برسانی. یک روز میگد که خادم یادش رفت، صاحب ابن عباد میگه زدم دوشک و بلا دیدم پول نیست، اینو به حال بد گرفت، گفت چی شده؟ من که یه عمری از کودکی عادت کرده بودم، چه حکمتی داشته که این خادم فراموش کرده؟ گفت حالا که اینطور شد، امروز اون چه وسائل تو این اتاق هست، رخت خواب بفرمایید، وسائل استراحت، به خادمش گفت برو اول فقیری که میبینه تو کوچه اینها رو بهش بده. خادم میگه آمدم دم یک سید نابینایی با همسرش توی کوچه قدم میزنن، فهمیدم اینها محتاجن، اومدم پیش سید گفتم یک رخت خواب بسیار عالی از دیبا با یک سری وسائل خانه است، اینها رو میخوام در اختیار تو قرار بدم. دیدم اشک تو چشمانش حلقه زد، گفتم چی شد؟ گفت من دخترم رو میخواستم شوهر بدم، یه مقداری وسایل آماده کرده بودم اما گیر همین وسایل بودم، اینا رو نداشت. چطور خداوند ببین مسبب الاسباب دیگه، زمینه سازی کند که او پول رو فراموش کند، اینم مثلا حاضر شه به خاطر این فراموشی پول سایر اموال. میگه رفتم به صاحب خبر دادم، گفت عجب، حالا که اینطور هست بذارید با جهاز بهتری دخترش رو خانه بخت بفرست. بلا فاصله دستور داد بهترین وسایل در اختیارش قرار دادن. این است که میگم کسی که مکروبی رو مسرور کند، کسی که بفرمایید احسانی، ان رحمت الله قریب من المحسن، راه های دور رو نرید، این راه راه میانه است، رحمت خدا شامل انسانهای محسن و نیکوکار است، این یک راه رحمت. دو سه تا راه دیگه هم حالا عرض کنم و دعاتون کنم. راه دیگر رحمت، برادران عزیز، خواهران گرامی، فرمود ارحم نفسک، به خودت رحم کن تا خدا بهت رحم کنه. عزیزی که غیبت میکنی به خودت رحم نمیکنی، عزیزی که بی حجاب میای توی خیابان بعد حجاب میای به خودت رحم نمیکنی، خودت قیامت گیری. مگه خدا نمیگه تو قرآن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، نه بر خدا، به خدا که بد نمیکنی، جمله کائناتم که کافر بشن، گفت همه عالم مشغول تسبیح، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ شما تسبیح کرات و تسبیح گلبول سفید و قرمز خون و تسبیح سنگ و حجر و شجر رو متوجه نمیشی، رقمی نیستی شما که بگی ما اگر تسبیح نکنیم خدا، نه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، به خودت رحم کن. ارحم نفسک، فرمود به خودت رحم کن تا خدا بهت رحم کنه. ببین چقدر زیبا در سوره حشر میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینایی که به خدا رو فراموش میکنن به خودشون بد میکنن، بحران هویت میگیرن. اگه دانش آموز به معلمش بد کرد، درس نخون به معلمش بد کرده، خودت بد کردی. اگه فرزندی رابطهش با پدر و مادرش قطع کرد، خودش از برکت محروم شده، خودش از دعای بابا محروم شده، خودش تو زندگیش خیر نمیبیند، برکت نمیبیند. اگه کسی آمد جویباری رابطهش با رودخانه قطع کرد، با دریا قطع کرد، خودش خشک میشه. دریا که به جویبار نیاز نداره، این جویبار است که با قطع دریا میخشکد. فرمود به خودت رحم کن تا خدا هم تو رو مورد رحم و لطف قرار دهد. اینم راه دوم کسب رحمت. چی داریم عرض میکنیم؟ عرض میکنیم خدا خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرماید پیامبر اونایی که میان پیشت مؤمنا، بگو سلام علیکم، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خدا در فاعلیت رحمت عام و فاعلیت رحمتش بی نقص است، قابلیت شما مهم است. مگه باران که میباره، باران بخل داره؟ شما که سقف رو خانته، چتر رو سرته، باران بد نمیباره، قابلیت شماست که باران نمیگیرد. فرمود فاعلیت رحمت مسلم است، کتب علی نفسه، ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت عام است، اما قابلیت شما مهم است. چه کنیم قابل رحمت بشیم؟ یک، به دیگران رحم کنیم. دو، به خودمون رحم کنیم. سوم، فرمود رحم الله عبدن احیا حقا او امات باطلا، هر کسی که حق و احیا کنه رحمت خدا شاملش میشه. کسی که دفاع از حق کنه، حق و زیر پا نگذاره، جایی که امر دایر میشه بین حق و باطل، نان به نرخ روزخور نشه. بودن متاسفانه کسانی که در خیلی جاهای حساس حق و زیر پا گذاشت، بودن کسانی که جاهایی که باید دفاع میکردن دفاع نکردند. کسی که حق رو دفاع کنه، چرا هور مشهور شد تو تاریخ؟ چرا هور ماند؟ چون از حق دفاع کرد. چرا عمر سعد نامش به زشتی یاد میشه؟ چون از حق دفاع نکرد، چون باطل رو. تو ما فکر نکنید عمر سعد امام حسین رو نمیشناخت. اون شخص میگه من رفتم پیش عمر سعد هشتم محرم، گفتم چرا آب رو به رو بچه های ابا عبدالله بستی؟ آب که کم نیست که، با خوردن 70-80 نفر آب مگه کم میشه؟ اگر آب رو به خیمه های ابا عبدالله هم نمی بستن، می تونستن بجنگن. منوط به بستن آب نبود، این بیرحمی است، این رذالت است. چرا لااقل به روی بچه ها می زشتن یه مقداری آب به بچه برس؟ مگه علی اصغر با چقدر آب سیراب می شود؟ چقدر آب می خواست که بچه لبهای خشکیدش به هم نخوره؟ عمر سعد چرا آب رو بستی؟ گفت انی اعلم حرمت اعضا اهل البیت، من میدونم حرام اذیت اینا، من میدونم بده، میدونم اینا چه مقامی دارن، من مقام اینها رو میدانم، اما چه کنم، من رو خون حسین معامله کردم با ری و حکومت ری. نه به ری رسید و نه به فرمانداری. این گونه هم تو تاریخ بد فرجامی نصیبش شد و نیک فرجامی نصیب هر شد. چرا؟ چون رحم الله عبدا احیا حقا، هر کسی احیای حق کند خدا بهش رحم میکنه. اینم سه تا. چهارم، برادران عزیز، زوار محترم، عزیزانی که به عشق زیارت فاطمه معصومه آمدید، اگه میخوای رحم شاملت بشه، یه راهش همینه، به ذکر الله تستنزل الرحمه، یاد خدا رحم تو زندگی انسان میاره. اگه انسان یاد خدا بود، ذکر خدا، خود گفتن لا اله الا الله، خود گفتن لا حول ولا قوه الا بالله، خود یاد عملی تو زندگی انسان جلب رحمت میکند. اینم یک راه. و یک راه دیگر کسب رحمت تو روایاتمون داریم، تواضع است. کسی که گردنکشی و عجب و فخر فروشی نداشته باشه، خدا رحمتشو شاملش میکنه. چرا ابلیس از رحمت خدا مایوس شد و ماند؟ چون استکبار ورزید، چون کبر ورزید. اما در روایت داریم یکی از دلایل این که حضرت موسی کلیم خدا شد، حضرت موسی مقام یافت نزد خدا و پیغمبر ویژه و اولوالعزم الهی شد، یک دلیلش تواضعش بود، چون تواضع داشت. این 4-5 تا راهی که عرض کردم، احیای حق، تواضع، رحم به دیگران، ذکر و یاد خدا، اینها تو زندگی رحمت و شامل انسان میکند. بهم جمع کنم بحثمو، خلاصه عرضم این است، این شبها بحث ما رو دعاهای انبیا تو قرآن است، بسیار قابل توجه است. بدونیم انبیا چی خواستن از خدا. دیشب از ابراهیم و امشب از موسی بن عمران عرض کردم، حضرت موسی از خدا چی میخواد. آیه 155 سوره اعراف عرض میکند، انت ولینا، خدا تو سرپرست مایی، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اگر این 78 تا دعایی که از انبیا تو قرآن اومده آدم یاد بگیره، تو قنوتای نماز، تو سجده های آخر نماز بخونه، هم دعا تو زندگیش متجلی میشه، هم تعدادی آیات قرآن رو حفظ شده. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره. خدایا در دنیا و آخرت به ما حسنه و نیکی. جناب ابراهیم از جناب موسی از خدا میخواد. عرض کردم این از اون نیایش هاییست که با بقیه دعاها فرق میکنه، و فرقش این است که خدا جواب داده، قال عذابی اصیب بهی من عشا و رحمتی وسعت کل شی. خداوند همه ما رو مشمول رحمت واسعت قرار بده. خداوند همه ما رو در این ایام باقی مانده از ماه صفر در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام، خداوند ببخش و بیامرز. یکی از مصادیق مهم رحمت پیغمبر خداست، انا ارسلناک رحمتا للعالمین. پیامبر مظهر رحمت بود، ائمه ما هم مظهر رحمت بودن. تو زیارت جامعه کبیره هم میگیم، میگیم شما مظهر رحمتید، السلام علیک یا رسول الله، یا ابل قاسم، یا امام الرحمه، آی پیشوای رحمت. اون کسانی که با کاریکاتور و با توهین به پیامبر این جنبه پیغمبر رو خواستن زیر سوال ببرن، دو کاریکاتوراشون خواستن جنبه رحمه پیامبر و جنبه عنایت ویژه پیامبر و عفو پیامبر رو زیر سوال ببرن، اینا حساب شده کار کرد. چرا؟ چون دیدن این پیامبر رحمت با رحمت و عفو و خلق عظیمش جامعه رو تغییر داد. پیامبری که وقتی وارد مکه شد، اون جمعیت انبوهی که با او جنگیده بود، یک جمله فرمود انتم الطلقا، همه رو در راه خدا بخشیدم و آزاد کردم. اسلام با رحمت و لطف و عفو و خلق پیامبر پیش رفت. جنگ های پیامبر دفاعی است، جنگیدند و دفاع کرد، جنگیدند و مقاومت کرد. اما خود حضرت قرآن می‌فرماید ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول، اونقدر درد مردم داشت که قرآن کریم می‌فرماید حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این صفت پیامبر خداست، مظهر رحمت، مظهر صفت رحمانیت خدا رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت بودند. یا رسول الله، شما رحمت داشتی حتی به ابو سفیان پدر معاویه و جد یزید. شما وقتی مکه فتح شد فریاد زدی، وقتی ابو سفیان به خود میلرزید، مشرکین به خود میلرزیدند، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن انتم الطلقا، من شما رو آزاد کردم و بخشیدم. زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس یزید، واسطه زینب با پیامبر اکرم چقدر است؟ زینب نوه رسول الله است، فرزند حضرت زهرا، زهرا هم دختر پیامبر، یزید هم نوه ابو سفیان است، فرزند معاویه و معاویه فرزند ابو سفیان. حالا این واسطه یعنی نوه پیامبر در مقابل نوه ابو سفیان ایستاده، چی؟ کسی که یک روز جدش رسول خدا، جد یزید ابو سفیانی که مثل بید به خود میلرزید رو با محبت و رأفت آزاد کرد. حالا زینب میخواد این حادثه رو یادآوری کند. حالا ای که اینها رو آوردن به اسارت در مقابل نامحرمان تو مجلس شام نشاندن، میخواد این حادثه‌ای که شاید حدود 50 سال قبل از او واقع شده، میخواد این حادثه رو یادآوری کند. تا وارد مجلس یزید شد، رو کرد به یزید، یبن الطلقا امن العدل، ای پسر اون کسی که به دست جدم رسول خدا آزاد شد، این عدالت از زنهای خودتو پشت پرده نشاندی، زنهای خودتون رو در حجاب قرار دادی، اما دختران و فرزندان و آل هاشم و فرزندان رسول خدا رو در مقابل نامحرمان آورده ای. چقدر سخت است بر عقیله بنی هاشم، اسوه صبر و مقاومت، بر همسر ابا عبدالله رباب، بر این خانم هایی که اونقدر اهتمام به حجابشون دارن، حالا وایسن تو مجلسی که عمران نشستن، سفرا نشستن، مسیحیان نشستن، دارن نگاه میکنن این صحنه رو. لذا طاقت نیورد، فریاد زد آی یزید این عدالت است، اینا فرزندان رسول الله هند، چه کنند زینب عقیله بنی هاشم ساکت و آرام بشه؟ شاید اینجا بود چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله. یه کسی بلند شد تو جلسه گفت یزید نزن، من دیدم پیغمبر اکرم بارها این لبها رو میبوسد، بارها این لبها رو میبوید. شاید اینطور نقل شده، رباب همسر ابا عبدالله بلند شد رفت سر و برداشت به سینه چزبان، یزید مرا بزن اما فرزند رسول الله رو. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بسمک العظیم الاعظم بالحسین و اولاده یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، خدایا در حرم کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه تو رو میخوانیم، به عظمت ابا عبدالله در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار، بیماران ما، بیماران منظور این جمع، عزیزانی که سفارش کردن، به عظمت امام زمان شفا عنایت بفرما. این سال جدید رو سال نابودی امریکا و اسرائیل قرار بده، سال پیروزی مسلمان ها در عراق و افغانستان و ایران و فلسطین و همه دنیا قرار بده، برکت به عمر و رزق و مال و اولاد و زندگی و خانواده ما عنایت بفرما. ریشه های فقر و فساد و تبعیض و بدحجابی و اعتیاد و بیکاری از این کشور ریشه کن بفرما. باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. کشور ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عزیز ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. به مقربان درگاهت فیض و بشارت به روح شهدا، اموات شهدای کربلا، عراجع عالی مقام گذشته، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بنما. چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان، و عجل اللهم فی فرجه.